بسم الله الرحمن الرحیم. شرح تفسیر المیزان، جلسه 21، چهارشنبه 8 اردیبهشت 95.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
ما در شرح تفسیر المیزان در مقدمه به مقام چهارم رسیدیم. در مقام سوم، پس از اینکه طبقات نخستین از مفسران رو مطرح کرد، در مقام سوم آمد جناب علامه طباطبایی مطرح کرد که بحث کلامی و بحث فلسفی و ظهور تصوف و وجود اهل حدیث، جمعی از مردم به نام اهل حدیث که بر تعبد محض به ظواهر دینی تأکید می‌کردند، باعث شد که باحثان در تفسیر و مفسران که هر کدوم این سلیقه‌ها را داشتن، موجب انواع فهمها به گونه‌ای که امر مشترکی پیدا نمی‌شد، این رو مطرح کرد به طور مجمل که چه اهل حدیث، چه فلسفه یونان، چه بحث کلامی، چه تصوف، متصوف، اینها هر کدوم کاری انجام دادن. به طور خلاصه گفت که هر یکی بر حسب اون سلیقه‌های خودشون، چون در تفسیر اومدن، یه تغییراتی در اوضاع کارهای تفسیری پیش اومد که چندون مطلوب نبود. حالا در مقامات بعدی که الان مقام چهارم در جلسه قبل شروع کردیم، خواست یک به یک رو توضیح بده اهل حدیث چه کردن، به اصطلاح فیلسوفان چه کردن، متصوفه چه کردن، نمیدونم تک تک اینا متکلمان چه کرد، اینا رو میخواد بررسی کن. لذا از مقام چهارم ورود به تک تک ایناست که ما دست برقضا جناب علامه طباطبایی خواست شروع کنه، از اهل حدیث شروع کرد که ما در جلسه قبل مطرح کردیم. تمام اینها مقدمه است برای اینکه بگه روش تفسیری درست، روش تفسیر قرآن به قرآنه. قبلا توضیح دادم توی مقام چهارم گفته که اینها چه کردن محدثان، به گونه ای تأکید بر این حادث میکردن و به اجازه به عقل در فهم آیات نمیدادن، به جاهای بسیار باری کشید. آیا این کار درسته یا نه؟ ایشون چند تا دلیل آورده بودن که من گفتم یه مقدار میگم بخواد یک هفته فاصله میشه، میخوام اون فضا درست کنم وارد بشم در بحثی که میخوام ادامه بدم. علامه گفت که خب اینها حجیت عقل رو نپذیرفتند، با حال اینکه خود خدا در کتابش حجیت عقل رو پذیرفته. اینها به اصطلاح برای صحابه و تابعین یه حجیت جدی قائل شدن برای اقوالشون که هیچ حجیتی نداره. اینها لازمه کارشون این شد که اموری که با هم متناقض بود همه رو با هم جمع کردند و پذیرفتند و تدبر در قرآن که خود قرآن اجازه داده اینها در واقع اجازه نمیده، و قرآنی که به عنوان هدایت و نور و تبیان کل شیء هست رو اینها در عملا دارن میگن اینجوری نیست. این اشکالاتی بود که علامه کرد که ما به طور خلاصه در جلسه قبل گفتیم، ولی جای این از اولا ببینیم علامه چه گفته، بعد تک تک بحثا هم در مورد عقل هم در مورد تدبر به اندازه‌ای که لازم هست، نه اونگونه که خیلی تفصیل بشه، لازم هست به عنوان مقدمه کنیم. اصلا باید ببینیم علامه چیکار داره میکنه اینجا، این تلقیش باید پیدا کنه. و واقعیتش اینه، علامه میگه من در متون دینی، در قرآن که نگاه کردم دیدم ما رو دعوت میکنه که به خود قرآن رجوع کنیم، به روایات که نگاه میکنم میبینم ما رو دعوت میکنه به رجوع، و حالا میخواد توضیح بده تک تک این کارهایی که هست. این اندیشه ایشون اولا واضح بشه. ایشون همین بحثایی که حالا اینجا الان وجود داره در قرآن در اسلام، البته من بعدا باز ادامه بدم، یعنی حرفای علامه هنوز خیلی مونده باید درست کنه، اول ما باید ببینیم علامه چی کار کرده و بعد ببینیم چی میشه گفت، چون ما قراره که شرح تفسیر المیزان باشه، باید ببینیم علامه چی میخوان بگن اینجا. علامه در قرآن در اسلام در سه جا این بحث رو داره و به نظرم همه اینها در همینجا باید مطرح بشه. یکی این که اصلا قرآن را یا میشه مستقل فهمید، خود قرآن گواهی که میشه مستقل فهمید. این مقداری که اینجا گفتن همینقدر بود، ولی بعدها تو همین مقدمه به اضافه آنچه تو المیزان میدین آیات مفصل و فراوانی هست که آیسته آیسته باید به برخی از اونها اشاره کنیم، از جمله توی همین قرآن در اسلام آمده. قبلا هم عرض کردم کتاب قرآن در اسلام علامه در واقع گویا مقدمه است، بسان اون علوم قرآنی که هست، مقدمه است بر تفسیر از یک جهات به عنوان علوم قرآنی تلقی میشه و این از این دست بحثا داره. ایشون اصل این مسئله رو و گره های کوری که در کار محدثان وجود داره و اشکالاتی که بر اونها هست اینا رو دارم. حتی مسئله ای که خب بالاخره شما چه تعاملی با روایت اهل بیت باید داشته باشید، خودشون اینا رو باید بفهمیم. الان بالاخره شما خود روایت رو کلا بزنن کنار، اینجوریه منظور؟ خب شأن نزول رو باید چیکار کنیم؟ نه، ما جزء بحثه، یعنی باید در اینجا حل بشه این شأن نزول رو چیکار کنی، چه تلقی داری، چه تعاملی میخواید با شأن نزول بکنی، اینا باید هم مشخص بشه. علامه همه بحثا رو کرده اینجا، دقت میکنید؟ اینا که از میکنم محصرش تو المیزان هست، میخواید من بعدا باید از المیزان هم تک تک اینا رو آدرس میدم، ولی اینجا چون سرجم بسته با اون چی که هست من از این انتخاب کردم به خاطر اینکه واضح بشه. علامه این رو توضیح میده. ابتداعا این که میشه مستقل فهمید قرآن رو، مستقل فهمید منظورمون چیه؟ یعنی میشه به خود قرآن رجوع کرد و فهمید چی میگه. مستقل فهمید منظورمون اینه، نه مستقل فهمید یعنی حالا هر چی بزنم یاد هر جوری میخوام، نه میشه به خود قرآن رجوع کرد، از خود قرآن مضامین قرآن و مقاصد قرآن و مدالیل قرآن رو فهمید. الان بحث اینه، ولی محدثان با اون سبکی که دارن چی میگن؟ نمیشه اصلا رجوع کرد، حجیتی هم نداره، به این ظواهر هم نباید بگم، باید به بیان اهل بیت، بیان رسول الله بعد اگر و الا اصلا نمیتونه. اونم بعدم باز نه اینکه باز دوباره به اونجا کار کنه، نه همینا از طریق اهل بیت باز بفهمیم. اینجوری ما حق نداریم بفهمیم، حتی تا اینجا بعضی پیش رفت. من انشالله بعدا از علام میخونم تعابیری که از اینها میاره و بررسی میکنم و بعد یه ناراحتی و درد دلی علامه داره که میگه این کار رو کردند و قرآن کلا مهجور شد، حتی تو فقه ما، حتی تو اصول ما، تو تاریخ ما، تو لغت ما. این حرف رو داره، میرسم براتون توضیح. این رو حالا انجام دادن به کجا کشوندن حالا میگیم شد. یه درد دلی هم داره، من انشالله میخونم براتون تو همین المیزان دارم و حقم هست. یه حرف میزنم من برزم خیلی مهم، یه گاهی میتونه آدم هیچ قرآن نخونده باشه، هیچ کار تفسیری نکرده، ولی واقعا بشه به عنوان فقیه قدر هیچ هم احتیاج نداره به قرآن. فقه که معمولا خب بالاخره وادی گره بخور، اصول، حالا همه چی، حالا بدن علم. خب حالا بیام برگردم به این بحث. الان آیه قرآن در اسلام، کتاب قرآن در اسلام صفحه 29 تا 33 اونجا این تعبیر رو دارم: قرآن مجید در دلالت خود مستقل است. خیلی تعبیر خوبی انتخاب کرد، یعنی برای رسیدن به مفاد قرآن خود قرآن کافی. ایشون میگه ببینید اولا قرآن از سنخ کلامه، سنخ کلامه و کلام گنگی هم نیست، خودش گفته من مبینم، من آشکارم، این رو قرآن گفته. این اولا. ثانیا تو همین قرآن خطابات داره، یا ایها المؤمنون، یا بنی اسرائیل، من میگه بنی اسرائیل، من میخوام یهود اشاره کنم، ای بنی اسرائیل، ای نصارا، ای نمیدونم مسلمونا، ای مردم، ایها الناس، ای نمیدونم مؤمنین، این خطاب ها و این توضیح شما اصلا مثل این خطاب واقعا خطاب نیست، این اصلا خطاب گفته، اونا نمیفهمن، منتظر باید بود ببینیم چی میگن و الا اون هیچی درش در نمیاد. پناش این میشه توضیحی که شما میده، اون نحوی که شما عمل میکنید که نمیشه اصلا چیز که میگه. این خطابات قرآنی نشون میده بابا طرف رو خطاب قرار داده، یعنی من دارم حرفامو میزنم شما متوجه میشی و الا معنا نداره من این چیزی رو بگم ولی هیچ هم متوجه نشه. میگه اینم که طایفه این شکلیه. و گاهی باشون احتجاج میکنن. این احتجاج کردن ها آقا یعنی هیچی متوجه نمیشن تو بعد احتجاج میکنن، معنا داره؟ گاهی دعوت به تعدی میکنه، هیچی نمیفهمن بعد دعوت تعدی، هیچی نفهمیدیم بعد بگیم آقا تعدی کن، با چی تعدی کنم؟ میگه اصلا جور در میاد قرآن این سبکی بگه تعدی بکن بعد بگه حالا هیچ جایی که شما نمیفهمید ولی تعدی بکن. خب تعدی یعنی چی بابا؟ اگه میتونی مثل من بیاری، با شما میگه من که آوردم، من که مال شد منطور که نفهمیدم. میگه بابا تعدی میکن یعنی فهمیدم بعد دارم میگم آوردم، در حد تو آوردم، آوردم یا نیاوردم این بحثه. میگه خب اینم که هست، از طرف خود قرآن هم که دعوت به تدبر میکنه، این تعبیری که اینجا داشت. و تدبر هم یعنی تا تفهم نباشه تدبر معنا نداره، باید واسه فهمی. این رو اولا مطرح میکنه، بعد میرسه به اون نکته‌ای که در مورد اهل بیت و این هاست. این مقدار رو بخونیم. قرآن مجید در دلالت خود مستقل است. قرآن مجید که از سنخ کلام است، مانند سایر کلام‌های معمولی از معنی مراد خود کشف میکنه و هرگز در دلالت خود گنگ نیست و از خارج نیز دلیلی وجود ندارد. اول میگه گنگ نیست، ما که میتونه رجوع کنه، بعد دلیلی هم وجود ندارد که مراد تحت لفظی قرآن جز آن است که از لفظ عربیش فهمیده میشود. دلیلی هم نداره. اما اینکه خودش در دلالت خود گنگ نیست، زیرا هر کس به لغت آشنایی داشته باشد از جملات آیات قرآن، آیات کریمه، معنی آنها را آشکارا میفهمد، چنان که از جملات هر کلام عربی دیگر معنی میفهمد. میشه فهمید ذالک الکتاب لا ریب فیه. من فکر نکنم خیلی سخت باشه ذالک الکتاب لا ریب فیه رو معنا بخواد بکنه. خیلی اینجا موارد بسیار. حالا اینجا میشه اون آیات را آورد، آیاتی که ایشون اشاره کرده به اسم نور، مثلا آیه 16 مائده قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین، نور و کتاب مبین آشکار، یهدی به الله. جالب، خودش هم باید هدایت هم بکنه. الان باز اشاره میکنه با هدایت میخواد بکنه، شما این شنج گرفتی. باز آیه 103 نحل، هذا لسان عربی مبین، عربی آشکار. اونا گفتن این عجمیه، گفت بابا این عربی آشکاره، یعنی حتی مثل عربیایی که بعضی‌ها میگن غیر آشکاره، نه عربی آشکار من نوشتم. یا آیه 174 نصاب انزلنا الیکم نورا مبینا. حالا این مطلب اول که آشکار، علاوه بر این به آیات بسیاری از قرآن برمیخوریم که در آنها طائفه خاصی را مانند بنی اسرائیل، مؤمنین، کفار و گاهی عموم مردم را متعلق خطاب قرار داده، مقاصد خود را به ایشان القا میکنه. ما میبینیم اینجوریه. پایین نوشته امثال یا ایها الذین کفروا، یا ایها الذین، یا اهل الکتاب، یا بنی اسرائیل، یا ایها الناس، اینا واضحه دیگه. نه، یا با آنان به احتجاج میپردازد، داره احتجاج میکنه، خطاب میکنه، به اصطلاح چیزی رو القا میکنه. آخه این که شما میگه یعنی اصلا راه بسته است. یا به مقام تحدی برآمده، از ایشان میخواهد که اگر شک و تردید دارن در این که قرآن کلام خداست، مثل اون را بیاورن. و بدیهی است که تکلم با مردم با الفاظی که خاصیت تفهیم را واجد نیست معنی نداره. خاصیت تفهیم نداره، اصلا تحدی معنی نداره. همچنین تکلیف مردم به آوردن مثل چیزی که معنی محصلی از آن فهمیده نمیشه قابل قبول نیست. یک کم اجازه کی؟ چی؟ عرض کردین دیگه، بعضی ها اینجوری هم نه، اصلا حرفشو اینه، حجیت نداره. خب باشه دیگه، الان یک منطق دیگه، اهل حدیث اینجوری هم دیگه. الان بله، میخواید بگید اهل حدیث به قرآن رجوع میکنن، من بهتون باز میخواید من ببینم جلوتر براتون توضیح میدم. واقعش گفتم بعضی از این اهل حدیث میگن، ولی وقت شده رفتارشون، حتی رفتار، حتی حرفش نمیزنن، رفتارشون میدون چیه؟ ده تا حدیث متناقض بیاد برای آیه هیچ مشکل نداره، هیچ چم از آیه توضیح نه، هیچ چم توضیح نمیدیم از آیه. خب چیکار کردید؟ بله، اصلا جمع‌آوری را اصلا انکار نمی‌کنه. علما خیلی خوشش میاد، همه خوششون میاد. آقا اصلا ما تمام آیات که در قرآن داریم ببینیم اهل بیت چی گفتن زیلش بیاریم، اصلا کاری نداره. برهان اصلا اهل حدیثی ایشون داره در تفسیر میگه به این اشاره داره، اصلا به اهل حدیث من بعدا براتون میخونم، اصلا این منطق رو براتون توضیح میدم. واقعاش الان میخواید من بگم؟ همین الانم هم قائل دارن دو. میخواید همین الان براتون میگم قائل دارن؟ مطلقاً به قرآن نمیشه رجوع کرد. حالا من طبیع علامه جلوتر رفته، گفته اینا میگه نسخ قرآن، گاهی میگه تخصیص مثلا عام هست تخصیص میزنیم، مطلق هست مقیدش میکنیم، گاهی تعبیر میکنن نسخ قرآن، خیلی معنا داره. یعنی قرآن چیزی رو گفته، اهل بیت اگر یه چیزی بگن که جور باشه من نسخ میکنه، نسخ، تعبیر خیلی عجیبه. میخواد براتون بیاره اخباری ها رو بازمون نگاه کن، تو خیلی جای جلو رفتن. یه وقت تو احکام میسی، یه وقت میگه نه مطلقه، الان همین الان گرایش هایی داریم که میگه بحث احکام نیست، تو معارف هم همینجوره، معارف هم باید اول ببینیم اهل بیت چیکار کردن، هیچی دیگه نه. من نمیگم نباید اهل بیت رجوع کرد، بحث من الان سبک کارشون میگه الله علامه داره، علامه به این داره اشاره میکنه که تعبد محض به ظواهر حدیثی بدون هیچ کار قرآنی. این گفتیم من تو خوندم دیگه، اینو داره علامه نقد داره به این میخوره با این فرض. و جالبه حرفش کسی نمیزنه، رفتارش خیلی زیاد داره، میخواید من براتون بیارم رفتارش خیلی زیاد، تمام قرآن رو یه جور میکنه اصلا نمیشه چی فهمید. حالا عملا سر صحنه آمده، تو فقهش آمده، فقهش که قرار منبعش هم قرآن باشه هم به اصطلاح روایات منبعش باید باشه، خودشون هم میگن تو سر صحنه آمده، اصلا مثل وجود نداره. به قول الله فقط برای تلاوت خوبه، نه برای دید، تلاوتش ثواب داره. اینجوری شده، خیلی باقاش جلو رفتن بعضی هم، حداقل من به لحاظ رفتاری میتونم نشون بدم خیلی به این رفتار کشیده شده. اصلا علامه توضیح میده این حدیث ثقلین رو میاره، خیلی قشنگ توضیح میده، من براتون میخونم برسم وقتش برسم. چیزی است که واقعیت داره، ما الان میبینیم، خواهید من براتون نشون میدم. بعد علامه میگه گاهی با یک روایت که هنوزم معلوم نیست چیه، تمام اون چی که تو قرآن آمده رو به هم میزنن. خیلی اصلا این سب الان میخونه، الان خودشون الان میرسیم باز اینجا میگه الان میرسیم. خب اجالتا الان فضای بحث مشخصه، کسی است که حجیت رو برای ظواهر حدیثی قائله، برای قرآن استقلال در فهم نداریم. استقلال در فهم یعنی چی؟ یعنی به خود قرآن مستقلا رجوع بخوام بفهمیم خود قرآن چی میگه، نه یعنی استقلال خودمون عقل هر چی میخوام به ذهنمون میاد، نه. علاوه بر اینکه خدای متعال میفرماد افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب افعالهم، من یادم وقتی این مسئله پیش اومد چقدر حجمه به علامه که الانش هم الان حجمه میکنم به علامه، حالا بعدا عرض میکنم علامه چیکار کرده بشه به اصطلاح تونسته یک کار جدی رو رس رقم بزنه. علاوه بر این خدای متعال میفرماد افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، آیه رو ترجمه میکنه بعد میگه میفرماد افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فی اختلافا کثیرا. دلالت آیه ها بر این که قرآن تدبر را که خاصیت تفهم را میپذیرد و همچنین تدبر اختلاف اختلافات آیات را که در نظر سطحی و ابتدایی پیش میآید نظر بدوی حل میکند، یعنی تفهم بکنم تو قرآن حل میشه با تدبر، حل میکند، روشن است. به بدی است که اگر آیات در معانی خودشون ظهور نداشتن، تأمل و تدبر در آنها و همچنین حل اختلافات سوریان ها به وسیله تأمل و تدبر معنی نداشت. این که میگه اختلاف رو به توافق بدوی اولی میبینید با تدبر میتونید حلش کنید، میگه اگر واقعا تدبر در معنی تفهم معنی شد چطور میتونم اختلافات حل کنم. بعد میرسه به این که شما گفتید خب این ظواهر حجته، بعد میرسه میگه دلیلی هم نداریم که نفی بکنه حجیت ظواهر را. حالا تو اینجا میرسه به اون بحثی که آقایون میکنن که خب حالا مگر به اصطلاح بیانات اهل بیت مگه مطرح نیست، حالا شروع میکنه، یعنی کسی بگه آقا اتفاقا حجت نیست مگر بیانات اهل بیت، اینجا میخواد به اون اشاره کنه. و اما اینکه راجع به نفی حجیت ظواهر قرآن دلیلی از خارج نیست، زیرا چنین دلیلی وجود نداره جز این که برخی گفتن، که این به اصطلاح میخواد بگه چی؟ شما این ظواهر رو میفهمید ولی ما دلیل داریم که حجیت داره. چیه اینا؟ برخی گفتن در تفهیم مرادات قرآن به بیان تنها پیغمبر اکرم یا به بیان آن حضرت و بیان اهل بیت گرامش باید رجوع کرد. تنها به پیغمبر اکرم مال اهل سنت، اون دیدگاه حدیثی اهل سنت، محدثین اهل سنت. و اینم در شیعه به بیان آن حضرت و بیان اهل بیت گرامش باید رجوع کرد. ولی این سخن قابل قبول نیست. حالا میخواد شروع کنه ببینه که اینه، زیرا خب اولین حرفی که میزنه حجیت پیغمبر رو ما از کجا فهمیدیم؟ معجزه پیغمبر چیه؟ معجزه ای که ما میگیم معجزه اصلی پیغمبره، معجزه باقیه پیغمبره برای اثبات سند نبوت، اثبات نبوت چی؟ قرآن. شما با این کار که از قرآن رو از کارن، یعنی اولا باید خود اهل بیت و خود قرآن حجیت پیدا کنه. ما مگه چجوری تونستیم برسیم به رسول الله به عنوان حجت؟ چجوری رسیدیم به حجت اهل بیت؟ مگه از قرآن استفاده؟ مگر اول اثبات رسالت نمی کنید شما؟ بسنی میگه خب شما این کاری کردید، این راه رو بستید. ولی این سخن قابل قبول نیست، این اشکال هم، زیرا حجیت بیان پیغمبر اکرم و امامان اهل بیت رو تازه از قرآن باید استخراج کرد و بنابراین چگونه متصور است که حجیت دلالت قرآن به بیان ایشان متوقف، بلکه در اثبات اصل رسالت و امامت باید به دامن قرآن که سند نبوت است چنگ زد. این اشکال هم. اشکاله. بعد مسئله دیگه که هست، میگه البته یه چیز هست، این مسلمه، تو خود قرآن آمده، قرآن تمام احکام رو با تفاصیلش نگفت، این مسلم. ببینید الان خودشون التفات رو ببینید، من قبلا هم این جلسه عرض کردم ما آتاکم الرسول فغضوا، علیشون خودش دارد، من میگفتم از الله میگرفتم ولی الان هم دارم از شما میگه. ببینید واقعیتش تفاصیل احکام نیست، مثلا نماز آمده اما تفاصیل اونجا که در باب نماز دو رکعته، سه رکعته، چهار رکعته، نمیدونم خیلی از چیزایی که توش هست، این مسائل به این شکل نیومده. چی باید مثلا در رکوع بگم، چی باید در سجده بگم، رکوع کی باید باشه، سجود باید کی باشه، نمیدونم چی جوری باشه، چند تا باشه، چی جوری باشه، این هیچ، چه سوره‌ای باید بخونیم، چی کار کنیم، نمیدونم وضو باید داشته باشیم براش، البته بعضی از اینا به طور اندک اومده ولی کلا با تفاصیلش اون نداره. خب این تفاصیل، یه خود قرآن گفته ما آتاکم الرسول فخذوا مناکم انفنتو، این است ما رجوع این در مسئله رو میگید، این حرفی نیست. ولی بازم معناش این نیست آنچه قرآن در احکام گفته حجیت نداره، نه اینکه نمیشه فهمید، بازم این معنا نداره. و البته آنچه گفته شد منافات ندارد با اینکه من اینی که گفتم سند، با اینکه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه اهل بیت علیهم السلام عهده‌دار بیان جزئیات قوانین و تفاصیل احکام شریعت که از ظواهر قرآن مجید به دست نمی آید بودند. این رو از کی میگه؟ علامه طباطبایی در جاش توضیح میگه، میگه چون خود خدا گفته ما آتاکم الرسول فخذوا. نگاه کنید زیل اون اصلا روایات فراوانی هم که از همین هم تفسیر میکنه، همینجور معنا میکنه که علامه میگه معارفش هم الان عرض میکنم، جزئیات معارف اگر چیزی نیامد تو اونجا میاد با روندی که داریم، روندی که داریم معمولا تواتر یا به اصطلاح بسیار آمده استفاده است، این اون موارد رو معمولا باید قبول کرد. مورد انفرادی یک چیز واحد باشه، خبر واحد باشه، بعضی توقف کنم اون بحث خاص خودش که حالا میرسیم عرض کنم اونا هنوز باشه. و همچنین سمت معلم، خب یک بعد یه چیز دیگه هم هست، خود قرآن سمت معلمی داده، بلکه اعلم دونسته رسول الله، افضل راسخان رسول الله و اهل بیت هم همینجور. اون چی؟ میگه اینم پابرجاست، حالا میخواد این طور سن. و همچنین سمت معلمی معارف کتاب، نه فقط اونجا معارف کتاب، معلمی کتاب رو داشتم، چنان که از آیات زید در میاد و انزل نایلک ذکر لتبیر لبناس من نزل الیه، این آیه رو میاره ترجمه میکنن که لازم نیست، و ما آتاکم الرسول فخذوا، اینی که آورد برای این معارف، ما آتاکم الرسول برای چیه اون بحثه، و ما آتاکم الرسول فخذوا و ما نهاکم عن فانتهوا و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله، بحث اطاعت شد. هو الذی بعث فی الامین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. الله الان چیکار کرده؟ التفات داره، سمت معلمی داره، تفاصیل رو دیده بگن اینا بارجاست. حالا به موجب این آیات پیغمبر اکرم مبین جزئیات به تفاصیل شریعت و معلم الهی قرآن مجید می باشه و به موجب حدیث متواتر ثقلین پیغمبر اکرم ائمه اهل بیت هم در سمت های نامبرده جانشان خود قرار داده است، یعنی میخواد بگه رسول الله و اهل بیت. به این مطلب منافات ندارد با اینکه دیگران نیز با اعمال سلیقه‌ای که از معلمین حقیقی یاد گرفتن، بعد ان شاءالله حالا می‌رسیم، ایشون میگه دست بر قضا خود اهل بیت گفتن شما به قرآن رجوع کنید، حالا می‌رسیم توضیح بدیم. حالا به این مطلب منافات ندارد با اینکه دیگران نیز با اعمال سلیقه‌ای که از معلمین حقیقی یاد گرفتن مراد قرآن مجید را از ظواهر آیاتش بفهمن، یعنی منافات نداره که مستقل بفهمیم بریم نگاه کنیم، مشکلی نداره، بلکه اهل بیت ما یاد دادن که حالا ایشون گفته و ما می‌رسیم ان شاء الله عرض. این شد مطلب اول. خب الحمدلله الان تقریبا دیدیم ایشون نه سمت معلمی رو برداشت نه بحث تفاصیل رو برداشت، تا اینجا این درست شد. دو تا شلام ببینید میگه، ولی معناش این نیست که اتفاقا من بعدا عرض خواهم کرد می‌رسیم. یکی از مسائل جدی میتونی چیه؟ تمام اینا جر و تعدیل اجتهادیش باز اینه، من قرآن رو مستقل بفهمم، روایت رو بفهمم، بعد ببینم چیکار دارم باید بکنم. اینه، نه یعنی اون رو نفهمم فقط اینجا رو نگاه کنم، حتی از این میتونم اون رو یکمی بفهمم، باز از اون میتونم باز اینه یکمی بفهمم، حتی اینا رو میتونم توضیح بدی. یعنی از هر یکی به دیگری هم میشه راه داشت، از کار اجتهادی یعنی. ولی شما وقتی بگی اون رو نمیفهمین، فقط این بار همش از این کانال برید. خود اهل بیت میگن نه اون کانال بازه، شما میگه این کانال بسته است، باز هستم دنبالش میگردید. این الان باشه تا باز ادامه میدیم، ادامه داره هنوز این فصل، حتی بحثش از نزول هم جزو مهمترین بحثایی است که باید تو این حول و حوش حل بشه. خب عرض کردیم دیگه سمت معلمی دارن، ولی معناش این نیست که بگن آقا من چون معلمم تو خودت نمیتونی اصلا از قرآن هیچی بفهمی. این منافات نه، ما باید اینو درست کنیم که این راه بازه. الان اینو میخواد درست کنه الان تو بعد در صفحه چی چی؟
یعنی که اصلا میکنه باید هم نیست که انسان باید از طریق عقیده قرآن رو بفهمه، ناظر به این سخن این عهد تصمان هست که مخواهیم قدر قرآن به تنهایی که باید
میکنه. ما الان بحث به تنهایی نبود، بحث فهم مستقل. یه دقیقه ببینید الان بحث ما الان چیه. فهم مستقل از قرآن میتوان داشت یا نه؟ اهل حدیث با اون مبنایی که دارن نمیشود. حالا ما میخوام بگیم چی میشود. حالا بعد جر و تعدیل ها یادتون باشه، من تمام باید بحث مفصل بکنم جر و تعدیل ها با چی کار کرد میرسیم انشاءالله. بعد با علامه هم اعمال کرد میگیم بله دیگه. حالا ما برای قرار این مکتب رو نقد کنیم، قرار نیست که ببینید نگفتیم تمام آنچه در دوره اسلامی از علما هستن دارن این حرفو میزنن، اصلا اینجوری صحبت نیست. صحبت این اهل حدیث این منطق رو دارن، چون این منطقی راه رو بر فهم مستقل قرآن میبنده. قرآن در دلالت مستقل نیست، معناش میشه ما میخوام بگیم چون این حرف غلطه، فعلا اینو میخوام بگم بیشتر از این نیست. بله ما تو همینجا این آیه
رو
بله انشاءالله من توضیح میدم. میگم دیگه الان علامه که گفت منافاتی نداره، به تعبیر دیگه خود اینا گفتن، خود اهل بیت اومدن گفتن با شما میتونید به قرآن رجوع کنید. میخواید من الان بگم زودتر حالا باید برسیم؟ علامه گفته، علامه بیانش اینه. یه دقیقه با هم الان دارم جور میگم. اهل بیت گفتن اگر روایات ما اختلاف داشت بیت به قرآن رجوع کنید اختلاف حل کنید. این معناش چی به نظر شما؟ نه ببینید الان چی عرض میکنم، یعنی باید به قرآن رجوع کنی قرآن مستقل باید بفهمی یا نباید بفهمی؟ دقت کنید چی عرض میکنم، بحث اصلا فقط نبود الان. پس مدعا الان نمیدید کجاست؟ ببینید مدعای بحث ما الان اینجاست، کسی میگوید قرآن را مستقلن در دلالت نمیشود فهمی، دلالت مستقل ندارد، یک اصلا نمیشود فهمی. یه وقت کسی میگه نه قرآن را میشود فهمید، روایات هم میشود فهمید، جر و تعدیل هم میشود کرد. ببینید الان اون ادعایی که اهل حدیث دارن اینه، برای اینکه اونو بشینه با چیکار کنیم؟ فقط باید بگی آقا میشود به قرآن هم رجوع کرد، بگی آقا قرآن معناش این منظورش اینه، اینجا به دست میاد، از قرآن به دست میاد. اینا یا مجازیم یا نه؟ اهل حدیث این اجازه ندادن. الان ما میخوام بگیم این اجازه داره با هم توضیح. الان اینکه تعبیر اهل بیت، چون حالا شما گفتید من زودتر مجبور شدم بگم، اهل بیت میگه هر وقت دیدید روایات ما اختلاف داشت روشی کنید به قرآن اختلاف ما اختلاف حل کنید. یعنی چی؟ یعنی میتونی از قرآن بفهمی با اون به عنوان معیار عمل کنی نسبت به روایات. اگر نتونی مستقل بفهمی این چه معنایی داره؟ این که روایات که الان معارضه، از طریق روایات هم که نمیشه اینو فهمید، این هم که شما که میگید مستقل هم نیست، پس چیکار باید کرد؟ اصلا معنا واضحه، میگه اهل بیت خودشون این کار کردن. بابا شما مگه نمیگید اهل بیت؟ اهل بیت این راه رو باز کردن. درست مثل که ما میگم آقا کسی من عقل قبول ندارم، من باید به خود قرآن رجوع کنم. میگم خود قرآن وقتی میگه قرآن من عقل قبول دارم، شما چیکار میکنید؟ باید میگم قرآن گفته دیگه، نباید بگید نه که خود قرآن اجازه داد. باز اصلا من چی میگردم؟ خب وقتی این هست راه باز میشه. الان میخونیم خود اهل بیت بعد جا خیلی راحت بیش از این عرض میکنه و واقعش اینه. ببینید یه وقت میگید این منطقه ممنوع است، من نمیرم، فقط همین از طریق اهل بیت نگاه میکنم، روایت اهل بیت نگاه میکنم، منطقه ممنوع بکنید قابل استفاده میشه. ولی میگید نه اینجا قابل استفاده است، اینا هم هست، با جر و تعدیل کرد، به نگاه به اهل بیت کرد. حالا بحث من ایشالله بحث بعدیش رو دارم، ایشالله مفصل عرض میکنم، هنوز وقت مونده، نمیدونم امسال تازه همین تمام کنیم یا نه، حالا بذار آهسته آهسته پیش بریم، بعد یک کمی حوصله کنید. من الان فقط مهم برام اینه تمام اون فضای علامه رو اولا بفهمیم چیه، علامه داره چیکار میکنه، علامه مثلا خواست سمت معلمی رو برداره، علامه خواست سمت تفاصیل گویی اهل بیت رو در احکام برداره، اینا رو برداره، اصلا الان بحث اینه، واضح است. اینا رو خوندم که این واضحه بشه تا بریم جلو ببینیم چی کار باید کرد، خود علامه چی کار میکنه، ما چی کار میکنه. یه باشه باشه نه خیلی بذارید من براتون میگم در عملم نیفته. نه من حالا عرض میکنم بذارید برسم جلوتر، این سوالو داشته باشید، اگر تا آخر این بحث که برم بحث بعدی اگر جواب ندادم شما این سوالو مطرح کنید، خوبه؟ این نگه دارید، من اتفاقا میخوام برسم بهش. یعنی الان تا مقام پنجم تمام نرسیدیم، مقام پنجم اگر رسیدم که گفتم و تمام شد، اگر نگفتم شما این سوالو رفتم مقام پنجم و ما این سوالو داشتیم جواب ندادید، من ببینم چیکار میکنم. این راهش، چون من الان باید حوصله کنم. ببینید ما تو کار علمی همیشه خیلی معتقد باید حوصله کنم، اول بفهمیم چی کار میشه جوانب به دست بیاد. الان همین ببینید الان ذهن چند تا جا رفته، این معلمی اهل بیت، نمیدونم مسئله چیز، حالا انشالله شأن نزولم بگم، ببینید چند جا بره ذهن، یک کمی همین خودش ارزشمند داره. یعنی الان داریم یک کمی تعامل میکنیم روش کار قرآنی بهتون خوبه، بذار یک کمی جلو بریم ببینید چی داره. و واقعا هم این راه به اصطلاح استقلال فهمی رو نباید حذف کرد، اما راه داره که چیکار باید کرد، با اهل بیت چجوری جمع کرد. بذارید بریم جلو ببینیم چی داره. تمام میرسیم. خب صفحه 85 تا 92 قرآن خود چگونه تفسیر میپذیرد، عنوان و تیتری که داده این در کتاب قرآن در اسلام. اینجا مطرح میکنی خب ما قبلا گفتیم این قرآن همگانیه، از آیات به دست میاد که برای کل ناسه و برای همه اعصاره، ذکر للعالمینه، نمیدونم برای همه اعصاره و قرار هدایت بکنه، مقاصد خودشو در اینجا میگه، اینا رو توضیح دادن و در مقام احتجاج بر اومده، گفته اختلافی درش نیست، اینا رو توضیح میده. بعد میگه که بحث اختلاف تا شده، بعد میگه در این اختلاف شما تدبر بکنید به اون میرسید. یعنی چی؟ یعنی نه که برید فقط حتما باید از راه یک روایت حل کنید، نه، به خود قرآن رجوع کنید بتونید اختلاف حل کنید. قرآن اینجوری گفته، ایشون میگه نه، یعنی باید حتما یه روایتی باشه تا این اختلاف حل بشه، اصلا خودتون هم تدبر کن. آیه اینجوری داره تهییج میکنه که شما اگر تدبر بکنید ببینید هیچ اختلافی نیست، یعنی شما خودتون تفهم کنید، پی در پی آیاتی کنار هم بچینید، در آیه ای پی در پی تأمل کنید، تدبر کنید، خودتون میفهمید اختلاف وجود نداره. دقت کنید الان فضا کجاست. خود قرآن داره میگه چی؟ یعنی با خود قرآن الان معنای این چیه؟ معنای این اینه که یعنی حتما باید روایت باشه حل کنه. من نمیگم روایت حل نمیکنه، اعتماد بعضی بسیار عالی حل میکنه، بعضی ما التفات نداریم با روایت، ولی باز تعبیر علامه اینه، خود قرآن که این رو میگه این راه رو باز کرده و بلکه حتی میشه روایت اهل بیت هم، تازه میفهمی که تو قرآن باید اینجوری بگردی پیدا کنی، این نکته اینجا وجود دارد، اینو پیدا کن، حتی این نکتهش که حالا از خواهیم. بعد از طرفی هم خود قرآن به اصطلاح آمده حجت شده برای رسول و برای اهل بیت، همون توضیحی که دادیم گفتیم، یعنی سند نبوت رسول و همین قرآن، اینا رو توضیح میده. من به نظرم دیگه اینا رو نخونم، همین اگه توضیح دادم مقدار کافیه، احتیاج نیست، اینا تقریبا گفتیم. نتیجه این دو مقدمه، خب یکی یک مقدمه از این شد به خود قرآن میشه رجوع کرد، از طرف دیگر خود قرآن به بیان و تفسیر پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم و پیغمبر اکرم به بیان و تفسیر اهل بیت خود حجیت میدهد. یعنی ببینید اولا خود قرآن، بعد قرآن هم اومده این رو خود بیان رسول دارم حجیت داده و به تبع اون از طریق رسول الله و اون چی که در قرآن اومده اهل بیت هم بیانشون حجیت میده. خب نتیجه این دو مقدمه این است که در قرآن مجید برخی از آیات با برخی دیگر تفسیر شود و موقعیت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم و اهل بیت او در برابر قرآن موقعیت معلمین معصومی باشد که در تعلیم خود هرگز خطا نکنند. ببینید نمیخواد این حذف کنه و قهرن تفسیری که آنان کنند با تفسیری که واقعا از انضمام آیات به هم دیگر به دست میاد مخالف نخواهد بود. چرا؟ چون وقتی میگه شما مستقلا میتونید تدبر کنید اختلاف حل کنید، اهل بیت مگه این رو گفتن؟ اهل بیت گفتن شما برو رجوع کن ببین همینه. یعنی دلیل دیگه اهل بیت به مقام اسم دیگه دارن هیچ خلاف قرآن نمیگن. دقت کنید چی عرض میکنم، نه یعنی حالا دارن خلاف قرآن میگن، دارن با همون حقیقتی که در قرآن هست بلکه تمام آنچه دارن از قرآن دارن. حالا بر خودشون توضیح میدن که اهل بیت میگه ما همه از قرآن داریم. واضح است حرف علامه اینه، آنچه در بیان معصوم میاد مخالف قرآن نیست، همانیست که در قرآن وجود داره. چون معصومه راحت میتونه بگه معناش اینه، من باید با زحمتی که میکشم از قرآن باز میفهمم همینه. یعنی به تبدیل اینو منافات نه. نتیجه چی میگیره؟ و قهرن تفسیری که آنان کنند با تفسیری که واقعا از این واقعا انزم از این ما، من این واقعایی که میگیره روشمند میفهمم، یعنی باید روشمند تفسیر قرآن به قرآن بشه. همینجوری یه دو تا یه آیه با... که بعضی ما در روایات اومده ضرب آیه به آیه، او رو قبول نداریم. صرف اینکه یه آیه رو با یه آیه جمع کنیم همینجوری، اینا نه، روشمند برای خوش توضیح داره، باید به اون روشمندی توجه کرد که من میرسم و توضیح میدم. خود علامه روشمندی رو توضیح داد. قهرم تفسیری که آنان کنند با تفسیری که واقعا از انضمام آیات به هم دیگر به دست میاد مخالف نخواهد بود. نه یعنی الان قراره بگیم اهل بیت دارن مخالف قرآن میگن و باید بشتم از صبح کنیم، اصلا قرار این نیست. اون چیزی در باب قرآن میگن دارن به عنوان مفسر معصوم میگن. ببینید این تلقی هم بسیار عالی است. پس اون چه معصوم میگه در مورد قرآن، بعد از اینکه ما روایات رو به لحاظ سندی و بحث‌های دلالی و اینا درست کردیم، دقت کنید اونهاش پابرجا، چون گاهی هست میبینید روایت ضعیفی اصلا نمیشه بهش رجوع کرد، اون بحث نه. بعد از اینکه تونستیم بگیم این از معصومه، بعد از اینکه تونستیم مضمونش رو بفهمیم، میگه اونی که میفهمید از اهل بیت، اهل بیت معصومن. اونی که گفته خوب گفته، نه یعنی آقا نه 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 اصلا احتیاج نداره، خوب گفته، دقیق گفته، حق گفته، مطابق قرآن گفته، هیچ خلاف نگفت. حالا به ما هم گفته شما تدبر کنید، با تدبر اختلاف حل می‌کنید. یعنی چی؟ یعنی راه تدبر هم شما رو می‌رسونه به اون مغزای قرآن، همون مضمونی که از اهل بیت هم به مغزا اشاره می‌کنن، شما می‌تونید به مغزا برسید. یعنی منافات با هم نداره. ولی این راه باز است یا بسته است؟ با این راهی قرآن راه رو باز کرده، با تدبر راه بازه. می‌تونید بفهمید. این نکته. حالا برسیم به نتیجه بحث. نتیجه ای که از فصل گذشته گرفته می شود این است که تفسیر واقعی قرآن تفسیری است که از تدبر در آیات و استمداد در آیات در آیه به آیات مربوطه دیگر به دست آید. بعد حالا می خواهد شروع کنه توضیح دادن تمام اونچه که الان تو المیزان اینجا الان وجود داره، همین مقدمه خوندیم. میگه خب سه راه داریم، سه راه داریم برای تفسیر اگه کسی بخواد انجام. یه راه تفسیر از راه علم و دانسته های خودم، هرچی علم گفته، فلسفه گفته، نمیدونم عرفان گفته، نمیدونم تاریخ گفته، هرچی گفته، بر اساس علم خودم قرآن رو تفسیر میکنم. یعنی علم محور تفسیر میشن. این همون چیزی که الله میخواد ایراد بگیره که بسیاری از کارهایی که شده یک حظی از تفسیر به رأی رو دارن به خاطر این، یعنی چیزایی که اونجا رسید میخواد استفاده کنه. واضح است. این بیان علامه است. اول میگه این یک راهه، یک راه اینه که بگید نه من از راه روایت تفسیر میکنم. این راه دوم همون راه محدثان. راه اول اون راهی است که به اسم کلام و فلسفه و عرفان علامه اشاره کرد، بعد بلکه من اضافه کنم تاریخ و خیلی، حتی نه میخواد بگم بلازه نه ما نه خوندیم، بعضی موقع با اون چی که در قرآن میبینیم جور در نمیاد، این آقایون نبی میان اونو به هم میزنن که ما اصلا هیچ احساس نمیکنیم داره به هم میخوره. بعد نمیگیم بابا سواد قد نمیده، متوجه نیستی این چی میخواد بگی، از نظر نه بلاغی میفهمی نه از نظر نحوی میفهمی، اینجوری نمیگیم بهش. میگیم تو که اینجوری گفتی پس این یه تقدیر گرفتیم، یه کار کردی یه بلا سرش در میاری. واسه اصلا چی از میکنم این کارا رو میکنیم. الله میگه چه نحو باشه چه صرف باشه، واسه اصلا چی از میکنم چه نحو باشه چه سر... من اینا رو میگم چون ما عملا تمام قرآن الان داریم با نحو صرف خودمون. بعضی موقع قرآن یک سیاق داره، باور کنید بعضی جاها کسی اگر اون زمان رسول الله رو درک کرده باشه این خیلی واضحه، ولی اینا میگم بلا سرش در میاد تبدیلش مهم چیز دیگر. دقت میکنید چی از میکنم؟ حالا من اینو گفتم میخوام بگم همه اینا الله میگه از راه علمش، که بعضی ما علم صرف و نحو دیگه بله صرف و نحو یه قواعد کلی اصلی عامه داره اونا هیچ مشکل نداره، ولی بعضی جاش اینجوری نیست. و بعد علامه حتی گله داره نسبت به این که همین فاصله ای که انداختن باعث شده صرف و نحو ما هم نتونست به قرآن تطبیق کنه. درد میکنه. حالا باید در جای خودش اینو دنبال کرد که چیه این حرفا. حالا دو تا مکتب میشه، نمیدونم کوفیه، نمیدونم بصریه، نمیدونم هر چی میشه باشه، باید یه کاری بکنید اون مغزای اون حرف اونجا اون سیاق اون بیان به معنای وضوحش واضحش اونجا چه چیزی دیگه است، ولی اینا دارن یه جور دیگه معنا میکنن، دستش میذارن. حالا ببخشید دیگه پیش اومد، میخوام بگم این راه علمی چه هر یک از اینا باشه، چه فلسفه باشه، چیزی رو در بحث افلاک مثلا پیدا کرده اینو میاد بر قرآن تطبیق میکنه، یعنی چی؟ این اونجا یه حرفی زدن شما یه دیگه آیه که این حرف نداره، نه ظهور داره نه هیچی، شما همیشون میدن میگم که معنا نداره. واضح است این حرف ایشونه، این یک راه علمیه. راه دوم من اینا رو که میگم بعدم متنشو میخونم، البته اینجا زیاد نداره علامه، بعدم من متن هایشو میگم، حتی لغت حتی نحو حتی صرف میخونم. میگه بس به معونه علم، گاهی به معونه روایت، بعضی میگه نه یه راه سومی هست به اسم تفسیر قرآن به قرآن. میگه راه تفسیر قرآن یکی از این سه راه آباد باشه. شروع میکنن به عبارت دیگر در تفسیر آیات قرآن یکی از سه راه را در پیش داریم. یک، تفسیر آیه به تنهایی با مقدمات علمی و غیر علمی که نزد خود داریم. دو، تفسیر آیه به معنای روایتی که در ذیل آیه از معصوم رسیده است. سه، تفسیر آیه با استمداد از تدبر و استنتاق معنی آیه از مجموع آیات مربوطه و استفاده از روایت در مورد امکان. دقت کنید الان چی اضافه کرد؟ و استفاده از روایت در مورد امکان. حالا من اینو توضیح میدم، این استفاده از روایت در مورد امکان هم در معارف هم در شأن نزول اینا رو توضیح میدم، میرسیم جلوتر توضیح میدم. تا همینجا باشه تا من انشاءالله توضیح بدم علامه میخواد چیکار کنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اینجا حوصله کنیم به نفع ماست، ولی اینکه میشه به سرعت گذشت نفع ماست، چون بحث روشیه و تصمیم گیری کل کار حدیثیه، دقت میکنه کل کار تفسیریه. واضح است اون چه حوصله کنیم بیستیم ببینیم تا به کجا میشه. الحمدلله علامه خیلی صاف داره تا بال که خیلی خیلی خوش، همه چیز هیچ کدوم ما هم انکار نکرد، همه هم پیش اومد خیلی خوب، تا ببینیم چی میگن ایشون.
نه
چون اشکال داره، میخواد بگه چرا فقه از قرآن جدا شد که اینجوری بشه، چه این بلایی به سرش اومد. نمیخواد بگه سحر بذاره، این بلا سر قرآن آمد، قرآن مهجور شد، چون قرآن مهجور شد اینجوری شد.
خب این
میتونه ناشی از
چی باشه؟
ناشی از این که خود قرآن توضیح دادی شد. من اینا هم میخونم برات. نه اتفاقا میگه قرآن که این ظرفیت داره، شما چرا این کار نکرد؟ توضیح دادی اینا بهش میرسید.
یعنی خب بس پس به روش فقاهت ما برمیگرده.
ولی که علی شما خود این مشکل داره، چرا این کارو کرد؟ ایشون میگه از اون موقعی که اومدن هی گفتن روایت روایت روایت، نه قرآن نه قرآن نه قرآن، یا در منطق یا در بسلا دفتار، کم کم جایی رسوندن که اصلا از این قرآن وجودم نداشته باشه، چیزی به هم نمیخوره در فقه. البته الان میدونه که اندک استفاده میکنه، ایشون میگه اندکش که دیگه چی مهم نیست، که اون مهم جای حساسش رو هیچ استفاده نمیکنه. الان میرسیم میخوره
الان پیشنهاد روش میده یعنی سر بس فقهاتی
ما قرآن جدیتر بیاد کنه. من خودم معتقدم، البته الان لازم نیست بگم، من معتقدم قرآن در بسیاری از موارد حساس به عنوان قانون اساسی عمل میکنه. قانون اساسی نسبت به قانون عادی چجوریه؟ حاکمو داره همه جا پایه هست. یه بحثی استاد مددی داره حفظه الله که دستبندی میکنه آیات چه آیات، بعضی از آیات اینجوری هم، بعضی از آیات حالت شعار دارن، بعضی از آیات نمیدونم ابهام دارن، بعضی آیات چه هست، اون آخری که یه مقدار توش خیلی قوی میشه که جناب آقای مددی از دوستان اون خیلی اومد جلو، باز اون نشد. دقت کن خواهم بگم بینید بحث خیلی جدی داره، ما متاسفانه اینا کارمون جدی نشده، روح قانون جدی نیست.
جای سوالی که ما دیروز از خدمت پرسیم میشه
بحث من مرتبط مرتبط یا
غیر مرتبط؟
غیر مرتبط
مرتبط ها پرسیم
مرتبط
ساعت کلاس مرتبط مرتبط بازم سال بعد قطعی شد
قطعی نو گفت یک نفر بیاد من برنامه دارم، یک نفر هم نیاد کلن تعدیل میکنم دیگه.
آخر هفته باشه
چرا؟
کلاس های دیگه که داریم حداقل دو روز اولش رو بریم که روزایی که نمیتونیم بریم و آخر هفته پوش بریم.
مشکل میدونید کجاست؟ من برنامه خودم یه جور سنگینه که به آخر هفته بگیشم در زحمت میفتم.
اول هفته باشه مشکل میکنیم
ولی اول هفته باشه راحتی دارم، چون پنجشنبه جمعه هم هست، بعد از ظهر پنجشنبه اون جمعه هست، یه مقدار میتونم یه کارهایی رو انجام بدم که فشار نیاد در طول.
مثلا 11 تا 12 اصلا نمیکنه.
نه 11 تا 12 برنامه خاص خودشون داره.
یعنی نمیشه جابجا بشه.
نه دیگه نمیشه.
کثیری از طلبها
اون سه تا یعنی من در حکمت متعالی سه جلسه از دست نمیتونم بزنم.
خب بیاد به جای 9 تا 10
بخاطر
اینه اونورا جا.
نه اون
جا جدی مثلا ما الان سوال
من معتقدم بهترین وقت و نابترین وقته. حوزه باید برای قرآن باشه.
درسته ولی خب
اون یعنی من خودم یعنی خودم سهه گذاشتم ضعیفترین وقت و انزل وقت برای قرآن.
ثبوتا این اتفاق میفته.
من میخوام عملا اثباتن و ثبوتن هم
بذارید که سر سهر
هفت نمیتونم من اوزام دگرگون میشه بیام با تمام درسایی که میخونم این صبح و یک کمی تا شب و ایناست دیگه چیزی حتی تهش چیزی نمونده از بعضی جو کارهایی که
تو عملا نمیرسیم میشه که چیکار باید کنیم به نظر شما؟
فایل صوتی گوش بود اگه میخواید گوش بود
ما میخواییم ولی انقدر فایل گوش کردیم مثلا این فایل به جای نمیرسیم.
شما سه روز تو هفته هست؟
بله
سه روز تو هفته تفسیر؟
سه روز تا بعدا ببینم توان دارم چهار روزش کنم.
ولی تو بودم سه روز قابل تحمل نیستش دوشنبه تو چهارشنبه باشه؟
میگم همین مشکلم اینه گرفتاری که دارم عمدتا اول هفته میتونم خودم رو روبراه کنم.
بعد میدونم که اون پنجشنبه جمعه